أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اقوال در بحث وجوب تقلید اعلم رو با هم مرور میکردیم. قول اول این بود که تقلید اعلم واجب مطلقا، البته واجب مطلقا به این معنا نیست که در هر صورت ها، اگر بنای بر احتیاط ندارید واجبه، اگر خودتون نمیتونید برید مجتهد بشید واجب. قول دوم این بود که نه، وجوب تقلید اعلم جایزه، کما این که وجوب تقلید اعلم جایزه، کما این که تقلید از غیر اعلم هم جایزه، که قول صاحب اصول بود، قول مرحوم آلی یاسین بود. اما قول سوم که ازش با تفصیل یاد کردیم، قولیست که در حقیقت اینو وجوب مشروطه. از این به بعد تا اقوال 12-13 گانهی که خواهیم خوند، اینها همشون وجوبشون مشروطه، یه تفصیله، ولی تفصیل در وجوب یعنی مشروط بودن. حالا مشروط به چیست با هم فرق میکنه. من اگه میگم اگر علم به مخالفت فتوای اعلم دارید باید از اعلم تقلید کنید، اما اگه علم ندارید میتونیدم از مفضول تقلید کنید. اینکه اگر علم دارید معناش یعنی چی؟ یعنی اگر علم موجود است یجب، پس وجوب میشه وجوب مشروط، به تعبیر فنیش قید هیئت میشه. مثل اینکه به شما میگم اگر استطاعت داری حج بر تو واجب است، اینجا به شما میگم اگر علم دارید به این که بین فتوای مفضول و فتوای فاضل، فتوای اعلم و فتوای عالم اختلافه، باید از اعلم تقلید کنی. بگی علم نداری، حالا یا علم داری به موافقت، یا اینکه علم اثر نداری، کاری به این کارا نداری، شما یه رساله داری بهش عمل میکنی، توجه نداری به این که اعلم چی گفته یا نگفته. خب ببینید، اگر فتواها هر دو یکیست، اینجا نکته بسیار مهمیست بخواییم بهش اشاره کنیم، برمیگرده به مطالب قبلیمون، بعدن هم باش کار داریم. الان فرض کنین حضرت عالی میخوایی نماز مثلا عصر چند رکعت میخونید؟ 4 رکعت. خب از کی تقلید کردی گفته 4 رکعت؟ شما اینجا میتونی بگی آقا من از اعلم تقلید کردم، میتونی بگی از همه، چون همه همینو میگن. ببینید 4 رکعت بودن نماز عصر رو همه فتوا دادن، حالا میگی این ضروریه، هیچ چیز غیر ضروری. عسیر العنبی اذا قلا یحرم، از کی تقلید کردی؟ میگی آقا ببینید چون این فتوا همه فقها گفتن، من از همه شون تقلید کردم. این میشه؟ تصویر داره؟ ما سابق بر این تو مباحث سال گذشته اینو بحث کردیم. کجا؟ اون جایی که مرحوم سید گفته بود که تقلید یعنی رجوع به مجتهد معین. راجع به این قید معینش بحث کردیم که آیا تقلید رجوع به مجتهد معینه، یا اگه نه مجتهد معین نبود غیر معین بود هم اب نداره تقلیده. اگر این مجتهد غیر معینه یعنی چی؟ یعنی همین بگی آقا عصیر نبی وقتی میجوشه حرام میشه، فتوای کیه؟ میگید آقا 20 تا مجتهد الان هستن صاحب رساله، هر 20 تا همینه میگن، من لزومی نداره از یکیشون تقلید کنم، میگم هر 20 تا اینو گفتن، از هر 20 تا تقلید میکنم. یا این که بگیم بالاخره از یکیشونم که بخوام تقلید کنم بالاخره او همینو گفته دیگه، چه اولی چه دومی چه بیستومی همه همینو گفتن، لا علی تعیین به قول عربا. اینو جای خودش گفته بودی میشه، اشکال نداره، چون این کار رو ما میتونیم بگیم طرف تقلید میکنه. یعنی امروز به یکی بگیم آقا شما چرا اسیر نبی غلیان یافته رو ترک میکنی، بگه چون همه گفتند، این تقلیده. پس این هم قابل فرضه که شما بگید اگر علم به این دارید که علم و غیر علم با هم یکسان هست فتواشون، شما تو اینجا اعلم تقلید نکن، بگو من از طبیعی المجتهد. یعنی چی؟ یعنی از جنس مجتهدین. یعنی چی؟ یعنی از همشون یا از قدر مشترکشون تقلید بکن. اعلم
باشه
لازم نیست که نکنید، نمیگیم اگه از اعلم تقلید کردی اشکال داره، اما اگرم اینجوری هم گفتی اشکال نداره. خب پس قوله بریم پله پله جلو. قول سوم کدوم بود؟ دقت کنید، میگیم اگر علم داری به مخالفت فتوای اعلم و عالم، باید از اعلم تقلید کنید. این قول سوم. چند فرض پدید میاد؟ سه فرض. علم دارم به موافقت عالم و علم که گفتیم لازم نیست اونجا ازش تقلید کنیم، علم دارم به مخالفت عالم و علم، اونجا باید از علم تقلید کنیم، و من اصلا توجهی به این مخالفت و موافقت ها ندارم که 78% حالا 80% مردم، 78% هم اون 2% هم شما، 80% مردم اصلا خیلی به این جور مسائل توجه ندارن. یعنی الان برو همین آخوند محلشون هرچی میگه همون حکم خدا میدونن، حالا این اعلم عالم مجتهد نیست، همین ها توجه میگن و حکم داره میگه، اینا هم لزومی نداره طبق این تفسیر، اینها هم لازم نیست که به اعلم مراجعه بکنن. مرحوم آقای گلپایگانی، آقای حائری، حاج عبدالکریم حائری مؤسس حوزه و آقای خویی هم به این قول گرایش پیدا کرد. خب دیروز خونده بودیم دیگه، دوباره بازش کردم. قول چهارم قولیست که میگه آقا مشروط وجود، اما نه به علم به مخالفت، به این که بدانید اصلا اعلمی موجوده. اگه من الان به من بگن آقا 10 تا رساله است، میگیم خب، میگه از هر کدوم میخوای تقلید بکن، ما حالا واقعا میدونیم یکی از اینا از دیگری اعلمه، میگه واقعا نگاه کن 5 تاشون اعلم نیستن، خیلی خوب اون 5 تای بقیه اعلم، اما این پنجتای مابقی ما میدانیم یکی از دیگری اعلمه. اگر میدانید یکی اعلمه یجب و تفحص، باید بری تفحص کنی، بگردی پیداش کنی. اما اگه نه، ما علم به وجود اعلم نداریم. من نمیدونم اعلمی در کاره، که باز اصلا این بحثا رو مردم عادی نمیدونن. 90% مردم اصلا به این مسائل توجه ندارن، میگن مجتهد گفته، آقا مجتهد جایز و تقلید، حالا اعلم یا اعلم نیست. ببینید عبارت مرحوم آست عبدالهادی شیرازی که خب از مراجع نجف بوده، حدود سال مثلا دهه 40 فوت کرده ایشون. یجب و تقلید اعلم مال امکان علال احوض و یجب الفحص ام ازا علم به وجوده و مخالفتهی معقیره. اون مخالفت معقیره همون اشاره به قول سوم، اما یه قید اضافه داره، علم به وجوده، اصلا بدونن یه همچین کسی وجود داره. اگه علم به وجود عالم داری برو بگه از او تقلید کن، بگه علم به وجودش نداری خب چی؟ مثلا لازم نداره طرف بره علم پیدا بکنه. دقت کنین، این قول فارغش اینه ها، ممکنه شما بگید اگر علم به وجود رو داخل نکنید، بگیم تو باید از عالم تقلید کنی و باید بری بگردی عالم رو پیدا کنی. طبق این قول نه، نمیگی، میگه باید نیست که بری عالم رو پیدا کنی. اگر از روی اتفاق فهمیدی عالمی هست، باید از او تقلید کنی، اما لزومی نداره بری بگردی عالم رو پیدا بکنی. اگر میگفتید علم به وجود لازم نیست، اون وقت باید چه کار میکردید؟ باید شما یک دونه کفش آهنین و عصای چوبین دست میگرفتی، تمام دروس رو میرفتی، تمام کتاب ها رو میخوندی تا بفهمید که علمه. میگه نه، اگر از روی اتفاق فهمیدید خب ازش تبعیت. ببینید این عدد سه پایین خودمونو، در این صورت اگر علم تفصیلی یا علم اجمالی به وجود علم داریم، علم تفصیلی شدی مثلا میدونم حضرت آیت الله العظما زید ایشون علمه، علم اجمالی یعنی این که ناکنید میدونم بین این سه نفر یکشون علمه، اما حالا کدومشون نمیدونم. به این که بدانیم یکی از فقهای از دیگری علم است ولی او را معینا نمیشناسیم و لاجرم باید تفحص کنیم تا بشناسیم، در این صورت اگه علم تفصیلی یا علم اجمالی دارید تقلید اعلم واجبه، ولی واجب اصلا نه. اون که شما تفحص باید بکنید، چون مشروع
در پنی نفر داریم اجمال میدونه یکیش اعلمه،
از پنجتا تقلید کنیم؟
نه مثلا
دیگه میگه اگر علم داری به وجود علم باید تقلید کنی، خور علم پیدا بکن. اگه نشد کلو و بحثش این، اگه نشد حالا یا باید احتیاط بکنید یا کاری. نه این اصلا نیومده به نحوش رو به محصول بیاره، اصلا اومده علم رو داخل در موضوع کرده.
این که شما محصول هست و علم هم اجمالیه، شما در این طرح میخواد چه کار؟
خب در این صورت برو بگر پیدا کن، تفحص کن پیدا کن.
اگه با تفحص پیدا نشد با علم اجمالی چیکار کنم؟
من حالا اون اگر پیدا نکردی تخییره، چون خیلی وقتاش امکان احتیاط بود امکان احتیاط، اما الان میگه تفحص کن پیدا کن، کاری نداره، برو بگر کتاباشون بخون، باش برور باش. قول پنجم، وجوب مشروط ولی مشروط به مخالفت. دقت کنید قول سوم علم به مخالفت بود، قول چهارم علم به وجود بود، قول پنجم خود مخالفته. دیگه اینجا سه فرض نداره، یا مخالف هست واقعا یا مخالف نیست واقعا. من یه وقت میگم آقا حضرت عالی اگر میدانی زید زنده است این کارو بکن، موضوع معلق بر علم شما شد. اما یه وقت میگم اگر زید زنده بود این کارو بکن، اصطلاحا بهش میگیم اینجور جاها علم طریقی یا موضوعی. اگر علم موضوعی بود قول سوم، اگر علم طریقی بود میشه قول پنجم. میگیم اگر واقعا این آی مجتهد عالم نظرش با مجتهد عالم عالم مخالف بود، شما باید از مجتهد عالم تقلید کنید. لذا برای این مسئله دیگه سه فرض نداره که تو بحث مسئله سوم سه فرض داشتید. وقتی علمه گاهی شما میدانی موافقه، گاهی اوقات میدانی مخالفه، گاهی اوقات نمیدانی. اما در اینجا نه، میدانی نمیدانی نیست، یا مخالف هست یا مخالف نیست، دو فرض بیشتر نداره. تنها در صورتی میتونی از عالم تقلید، از عالم تقلید کنی سراغ عالم لازم نیست بری، که اینها فتواشون با هم مخالف نباشه، موکول به علم نشده، موکول به خود مخالفت شده. این هم قول پنجم. قول شیشو گفتن وجوب تقلید عالم مشروط به اینه که فتوای عالم مطابق اعتیاد نباشه. از بیرون بگم، ببینید حضرت عالی میخوای بری الان از بانک پول بگیری، اونا یه سود مضاربه‌ای میذارن روش، یک مجتهدی داری که میگه این بهره است حرام، یه مجتهد داری میگه نه این جایزه. اونی که میگه جایزه عالمه، اونی که میگه حرامه غیر عالمه. قول کدومشون مطابق احتیاطه؟ غیر عالم. عالم گفته بگیر ربا نیست، عالم میگه نگیر ربا هست، پس کدوم مطابق احتیاطه؟ عالم. گفتن اینجور جاها اشکال نداره برید به عالم مراجعه کنید. تقلید اعلم در فتاوی که خلاف احتیاط جای واجبه، و الا اگر مطابق احتیاط اشکال نده. اگر مطابق احتیاط شما میخوای مش بکنی میتونی، اشکالی برش مترتب نشه.
غیر اعلم هم
احتیاط
میشه. بله، اگر مطابق احتیاط، اگر نظر آقای غیر علم مطابق احتیاطه، شما می توانید از آقای غیر علم تقلید کنید. اینم یه قول. اما مسئله که وجود داره، دیروز هم اشاره کردیم، این دیگه در حقیقت قولی نیست. چرا؟ چون در حقیقت شما داری احتیاط میکنی، یعنی از بیرون میری میگردی میبینی که کی احتیاط کرده، کی مطابق احتیاط نظرش، اگر مطابق احتیاط با او رجوع میکنی.
این تو بعضی مسائل هست، مثلا ممکنه که این یه مسئله من به این مقصود مطابق احتیاط رجوع کردم، ولی این فروعاتی داره، این مسائل فروعاتش با هم با احتیاط مخالف هم با نظر عالم.
این هم گفته شده که ببینید بعضی اوقات شما در یه مسئله که وارد میشید، از یه حیث این نظر با احتیاط موافقه، از یه حیث اون نظر با احتیاط موافقه. مثلا الان اگر من از شما قرض گرفتم، حالا که میخوام به شما برگردونم تورم چند درصد بوده؟ 30%. از شما چقدر گرفتم؟ 1000 تومان. میخوام به شما برگردم. اگر بگن یجب و برمن که 1300 تومان به شما برگردونم، این با احتیاط از یه جهت سازگاره. کدوم؟ اینکه اگه گفتی تورم داخل در ربا میاد، یعنی مازاد بر تورم رباست، من 1000 تومان از شما گرفتم، مازاد بر 30% اگه به شما بدم این رباست، بلا تا 30%ش که پول خودتو به خودت برگردوندم، قدرت خریدو به تو برگردوندم. چطور اگه مثلا فرض کن من سال گذشته از حضرت عالی 1 کیلو گوشت گرفته بودم، امسال قرار بود همون 1 کیلو گوشت رو برگردونم، 30% رفته بود روش، الان هم اگه 1000 تومان از شما گرفتم میخوام برگردونم، باید 30% بذارم روش. پس احتیاط به اینه که من اگه میخوام قرض تو پس بدم، بر اینکه واقعیت قرض تو رو پس بدم، 30% رو بیارم. این از این طرف احتیاط به اینه که اینو بدم. از اون طرف احتیاط به اینه که شما اینو نگیری یا منم اینو ندم. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه ربا باشه. کی گفته ربا مازاده بر تورمه؟ این الان بحث جدیه که آیا ربا مازاده بر تورمه یا نه. خیلی از آقایون تقریبا اکثریت میگن نه، الان تورم وارد بحث ربا نکردن. یکی از استدلالاشونه که اون وقتا هم بوده، اونجور هم نبوده که قدیم هم نباشه.
ببخش دوستا، گوشتم هم پارسال گرفتم 1000 تومان، گوشتش ندادم، امسال میخوام بدم گوشت شده 1300 تومان.
بستگی داره، بی بوده بی نبوده، الان ما تو بحث قرضی، اون تو بحث بی بوده. گرفتی اگه همون بوده همون رو باید بدی. حالا الان اینجا مسئله که نمیدی، اما ببینید نه، فرض ما بود گوشت از شما گرفتم گوشت به شما برگردونم، خب من پارسال گوشت از شما گرفتم الانم گوشت برمیگردونم، اما اون گوشت نبود این گوشت قدیم، در حالی که در پول اینو نمیگید دیگه، در پول میگید همون پوله. اصلا سکه الان یکی از بحثایی که قرض میدن، طرف میاد به شما میگه آقا من میخوام از شما 20 میلیون بگیرم، قرض من میدی؟ شما 20 میلیون بهش بدی، خب باید همون 20 میلیون رو برگردونه، سال دیگه 20 میلیون 30% قدرت خریدش کم شد. شما به طرف بگو آقا من 20 میلیون بهت نمیدم، من یه نیم سکه بهت میدم، این نیم سکه بهت میدم، سال آینده نیم سکه من برگردون. این روام که نیست که، این همون رو دادی اینو برمیگردونه. حالا اگه نرفت بالا بابا بیشتر شد، نیم سکه من. یه موقعی هم یه بانک های اومدن شروع کردن همین حساب های ارزی، حساب های طلا و اینا رو انداختن، نتونستن، پسشان بر نیمدن، بعدم زدن زیرش، فکر کنم یه جوری سنبلش کردن. خیلی سال پیش بود، مثلا مال 25-30 سال پیش بود. خب برگردیم به بحث خودمون. درسته بعضی از مسائل حیثیات احتیاطیش فرق میکنه، یعنی یه مسئله از یه جهت احتیاط به نفع عالمه، از یه جهت احتیاط به نفع اعلمه. تو بحث وجوهات، خب وجوهات الان که بحثاش همینه که خمس طرف بخوان بیان بدن، بعضی از آقایون مراجع هستن، شما سال گذشته چقدر داشتی؟ 1 میلیون. امسال چقدر داری؟ 2 میلیون. طبق قاعده چقدر باید خمسشو بدی؟ 200,000 تومان. 1 میلیون رفته بالا، خمسش میشه 200,000 تومان. خب اگه تورم رو لحاظ بکنیم، مثلا بگید تورم 50% بوده، باید چقدر بدی؟ 100,000 تومان، چون 1 میلیونت شده 1,500، 500 تومان سود کردی، پس خمس 500 تومان رو بدی. پارسال 1 میلیون داشتی، امسال شده 2 میلیون. اگر تورم رو لحاظ کنید میشه چقدر؟ 1,500ش از بحث خارج میشه، 500ش میمونه، 100 تومن باید بدید. اگر تورم رو لحاظ نکنی، یه میلیونش که یه میلیونه، یه میلیون زیاد شده، باید 200 تومن بده. خب احتیاط به چیه؟ بدی یا ندی؟ احتیاط در شمایی که میخوای پول بدی به اینه که 200 تومن بدی. اما من مشتهد که ما هم از تو بگیرم چی؟ خب شاید دارم از شما علکی پول میگیرم، احتیاط به اینه که من 100 تومن بگیرم. به همین جهت میان مصالحه میکنن، یعنی به طرف میگن آقا ببین اون 100 تومنت واجبه، 100 تومن ما بقی رو رو فرض این که شایدم نباشه بده ها، احتیاطی بده. یعنی بحثای احتیاط هم بحثای خب پارسال هم خوندیم میذاره توش پیچیدگی های داره. این هم قول پنجم در عرصون، قول ششم. قول هفتم که قول مرحوم آقای استحمد خونساری است، ایشون یک حاشیه‌ای بر عروه داره جالبه. می‌فرمایند که ببینید اگر فتوای غیر اعلم مطابق با فتوای یکی از امواتی که اعلم بودن هست، اینجا لازم نیست شما بری سراغ تقلید اعلم. دوتا فقیه داریم، فقیه اولمون اعلم، فقیه دوممون عالم. اما فتوای عالم مثل فتوای شیخ انصاریه. اینجا از اون بحثای است که آیا رجوع به میت، نه چون رجوع به میت ما جایز نمیدونیم، اونا نمیدونن. میگن اینجا میتونید به عالم مراجعه کنید چون این فتواش مطابق با اعلم من الاموات. منتها تعبیر عبارتشون رو ببینید، صفحه 22، لا وجه للرجوع الى قول الاعلم مع مطابقت، پایین صفحه، قول غیر الاعلم مع الاعلم من الاموات. این من الاموات من بیانی است، من الاموات یعنی اعلمی که در زمره اموات است. اما اعلم در زمره اموات دو تا احتمال در عبارت ایشون است. یک، اعلم از این اعلم خودمون، یعنی آقای آشیخی داریم در روزگار خودمون اعلمه، اما فتوای اون غیر اعلم امروزی با شیخ انصاری مطابقه، که اون شیخ انصاری از این اعلم امروزی ما اعلم. یکی هم اعلم من الانواد، یعنی کسی که در تاریخ فقه شیعه از همه اعلمه، یا حداقل شبه اعلمیت داره. مثلا فتوای خیلی از آقایون این بحث مطرح بود، یکی از بزرگان همین دوره خودمون بود، خدا رحمتشون بکنه، فتاوی شاز داشت، اما همه فتاویش با محقق اردبیلی سازگار بود. محقق اردبیلی بالاخره یکی کسایی که شبه اعلمیتش یا در اطراف اعلمیت گذشتگان هست. اینجا ممکنه کسی بگه رجوع به او اشکال نداره. شما آیا فتوای شاز میدید ولی با علامه حلی سازگاره، میشه ازت تقلید کرد؟ آقای خونساری گفته اشکال نداره. پس تقلید علم واجبه، مگر اینکه عالم روزگار ما فتوایی داشته باشه که اون فتوای عالم روزگار ما با فتوای فقهای در گذشته بزرگان علم و فقاهت ما سازگار باشه. بقیهش فرق.